40. از خودتان بودن دست بردارید. بازآفرینی وقتی اتفاق می افتد که ما آنقدر سخت تلاش نمی کنیم تا خودمان باشیم. از این رو حتما لذت می بریم. ما وقتی داریم پیشرفت می کنیم خوشحالیم. بنابراین برای تجربه لذت واقعی باید کاری را انجام دهیم که با آن عادت نداریم. شما با انجام دادن همان کارهای قدیمی شاد نمی شوید. هیچ کس شاد نمی شود. با انجام دادن کارهای غیر منتظره شاد می شوید. این شادی از بالندگی ما و تبدیل شدن به کسی که تاکنون نبوده ایم نشأت می گیرد. باب گرین، مربی بدنسازی اپرا وینفری، می گفت وقتی برای اولین بار اپرا را ملاقات کردم، شادی در اون ندیدم. در حالی که این خانم به اندازه‌ای ثروتمند و مشهور بود که کسی خوابش را هم ندیده است. وقتی باب از او پرسید آخرین باری که لذت واقعی را احساس کرد چه وقتی بود، باید به بیشتر از 8 سال قبل فکر می کرد. وقتی که داشت فیلم به رنگ ارغوانی را با استیون اسپیلبرگ می ساخت. و در آن فیلم در حالی که داشت روی صحنه به فرد دیگری تبدیل می شد کاملا می درخشید. از آن زمان به بعد او دوره های کوتاهی از شادی را تجربه کرده بود. نه لذت و شادی واقعی را. اپرا وینفری در واقع خوششانس بود که به رنگ ارغوانی جزو خاطراتش بود. بیشتر مردم باید کل دوران کودکیشان را زیر و رو کنند تا یک فریاد شادی واقعی را به خاطر بیاورند. اما بعد از آن باب گرین شروع کرد به کار کردن با اپرا تا به او نشان دهد که شادی در هر جایی و هر زمانی در دسترس اوست. اگر او بداند چطور آن را به دست آورد. باب گرین در کتاب ارتباط برقرار کنید خود که با اپرا نوشت توصیف می کند که چطور لحظات شاد دوباره برای اپرا شروع به رخ دادن کرد و چطور لحظه شادی نیرومندش که همواره شاهدش بودم در اکتبر 1994 به وقوع پیوست. بیش از 2 ساعت بود که زیر شرشر باران در 2 ماراتون مارین کورپس در واشنگتن دی سی در حال دویدن بودیم. من نگاه کردم و علامت 40 کیلومتر را دیدم. واضح بود که او کار را تمام می کند. برگشتم و اشک را در چشمانش دیدم. او خودش را شگفت زده کرده بود. به فردی تبدیل شده بود که قبل از آن نبود. او پیشرفت کرده بود. در آن لحظه گرین بار اولی را که اپرا وینفری را ملاقات کرد از نظرش گذراند. او 107 کیلو وزن داشت و نمی توانست به چشمان باب نگاه کند. اپرا از آن زمان به بعد کاملا یک سفر را شروع کرده بود. کودکان می دانند شادی از کجا نشأت می گیرد. بچه ها می دانند کجا بروند تا آن احساس شادی را به دست آورند. آنها به طور مداوم سعی می کنند کارهایی را انجام دهند که هیچ وقت انجام ندادند. فریاد مشهور نگاه کن مامان دارم بدون دست میرم فریاد شادی است، چرا که کودک فقط به راندن دوچرخه قانع نیست و سعی میکند با بالا گرفتن دستها در هوا آن را براند و هیجان درست آنجاست. آنجا چیزی جز فریاد شادی وجود ندارد. وقتی جیغ و فریاد کودک را میشنوید که میگوید من این کار را کردم، من این کار را کردم، انجام دادن چیزهاست که موجب شادی کودک می شود. چیزی که ما آدم بزرگ ها فراموش کرده ایم. ما یک جورهایی فکر می کنیم که احساس کردن چیزهاست که منجر به شادی می شود. بعد به این فکر می کنیم که دیگران هستند که باعث می شوند ما چیزهایی را احساس کنیم که خوشحالمان می کنند. فکر بدی است. چرا که تماس با چیزی را که یک وقتی می شناختیمش از دست داده ایم. ما ارتباط با روح را قطع کرده ایم. ما بزرگ سالان حتی با جستجوی مداوم زندگی بی درد سر برای حصول شادی بیرون رفته از زندگی من برنامه ریزی می کنیم. با درخواستی همیشگی برای پیدا کردن منطقه آسایش. با جستجوی دائم امنیت، در عوض جستجوی چیزی که ما را به چالش خواهد کشید و باعث پیشرفتمون خواهد شد. پیدا کردن امنیت مانند مقیم شدن در شخصیتی ثابت و همیشگی برای زندگی کردن درون آن است. نگاه کن مامان، دارم بدون شادی میرم. سوال بزرگ را از خودتان بپرسید. وقتی مثل قربانیان زندگی می کنیم، همیشه در پی این هستیم که روال معینی را دنبال کنیم. در پی یک شیار هستیم. این شیار، شیار آسایش و راحتی است. ما فراموش می کنیم که تنها تفاوت بین شیار و گور چند فوت عمق است. در ضمن، با اینکه در شیار راحتی هستیم، روحمان چنان سگی که برای بیرون رفتن و دویدن در حال زوزه کشیدن و رنج بردن است، پیرامون وجودمان قدم می‌زند. صدای زوزه ناراحت کننده است و بیشتر ما نمی‌توانیم آن را تحمل کنیم. پس فوراً با غذا، مشروبات، سیگار، تلویزیون یا همه آنها با هم رویش سرپوش می‌گذاریم. اما صدای زوزه در روح من بد و بدتر می شود. ما هنوز می توانیم از دور، از انتهای راهروهای طولانی در رؤیاهایی که برای به یاد آوردن خیلی تاریک و حزن‌انگیزند صدایش را بشنویم. شاید روزی بفهمیم که این سگ زیبا یا به عبارت دقیق تر صدای زوزه، صدای خانش پریشی روحی خودمان است. شاید بفهمیم که خدای درونمان غرق در اشتیاق برای اظهار خودش است. انتوزیاسم که کلمه اشتیاق از آن سرچشمه می‌گیرد. اشتیاق برای بیرون رفتن و دویدن. بیشتر آمریکایی‌ها این گونه تربیت شدند که این سوال را به کرات در تمام طول روز در سرشان تکرار کنند که چطور می‌توانم راحت‌تر باشم. اما بازآفرینی نمی‌شوید مگر خود شما خودتان را بازآفرینی کنید، چرا که آن وقت شما متفاوتید. شما متعهد شده اید تا رابطه همراه با شادی خلق کنید، شبیه آنچه در کودکی انجام دادید. همیشه از خودتان خواهید پرسید امروز چه کاری می توانم انجام دهم که می دانم به تلاش برانگیزاننده زیادی نیاز خواهد داشت. شما روزهای زیادی را با این اظهار نظر به پایان خواهید رساند که سخت بود، اما جذاب بود. 41. بیوکامپیوتر شما ویروسی شده است. تصاویر و صداهایی که به مغزمان ارائه می کنیم هیچ وقت از بین نخواهند رفت. فقط بایگانی می شوند و به سطوح عمیق‌تر می روند تا همیشه ما را تحت تأثیر قرار دهند. هر لحظه‌ای که روی زمین سپری می‌کنیم مهم است. هر آگهی بازرگانی تلویزیونی 60 ثانیه‌ای که تماشا می‌کنیم 60 ثانیه از عمر ماست که هیچ وقت باز نمی‌گردد. می‌توانستیم این 60 ثانیه را برای فرستادن یک کارت پستال برای دوستی که خیلی وقت است ندیده ایم صرف کنیم. شاید این کارت پستال سلامت روانی او را حفظ می کرد. من جلوی مغازه فیلم های اجارهی توقف می کنم تا انتخابی کنم. انتخاب من بین فیلمی است که مرا به وجد می آورد و یکی که باعث می شود سرم را به نشانه بیزاری تکان بدهم. این انتخابی است که زندگی مرا برای همیشه تغییر خواهد داد. من وانمود می کنم که این انتخاب خیلی مهم نیست. در حالی که بعد از تماس‌های تلفنی مکس می‌کنم، می‌بینم که وقت دارم تا قبل از برگشتن به خانه یک تماس دیگر بگیرم. کارم تمام شده است، پس می‌توانم به هر کسی تلفن کنم. دوستی که همیشه مرا خوشحال می‌کند و خنده‌دارترین روی زندگی را به من نشان می‌دهد. تصمیمم برای تلفن زدن به او یکی از مهم‌ترین تصمیم‌هایی است که خواهم گرفت. قهقهه خنده شفابخش است و عمر اضافه عطا می کند. کتاب نورمن کوزینز با موضوع قدرت به معنای واقعی شفا دهنده خنده و با عنوان آناتومی یک بیماری یک بار و برای همیشه تأثیر قدرتمند خنده و شوخ طبعی را روی سلول‌های زنده بدن ثابت کرد. ما برای سلول‌ها نقش بازی می کنیم. چیزهایی وجود دارند که مرا به خنده وادار می کنند. چیزهایی وجود دارند که مرا به آواز خواندن وامی دارند. چیزهایی وجود دارند که باعث می شوند بلند شوم و با شادی برقصم. چیزهایی وجود دارند که می خواهم بیش از همه آنها را با پوست و گوشت و خونم در زندگی احساس کنم. می خواهم همیشه آنها را در کنارم داشته باشم و بدانم که برای بیشتر به دست آوردنشان به کجا بروم. آهنگی وجود دارد که وادارم می کند به هنگام رانندگی در مسیر حل کارم کف بزنم و فریاد بزنم آره. این آهنگی است که می خواهم دائما دم دستم باشد. می خواهم به چیزی که روحم را تغذیه می کند توجه کنم. می خواهم روحم آنقدر برایم مهم باشد که هر افزایشی در فعالیت آن مورد توجه قرار گیرد. یادداشت شود و برای رجوع در آینده به خاطر آورده شود. می خواهم واقعا به جایی برسم که فقط بتوانم با دستیابی به این روح و اجازه دادن به آن برای بالندگیم از درون خودم را بازآفرینی کنم. لطفاً از گوش دادن به آهنگ‌های عاشقانه احمقانه دست بردارید. وقتی داشتم فیلم سینمایی اجاره جری مک‌گوایر را تماشا می‌کردم، با شنیدن موسیقی فیلم که با ترانه قدیمی پل مک‌کارتنی از اولین آلبوم مستقل او با نام مک‌کارتنی شروع شد، احساس کردم روح از بدنم پر کشید. نام آهنگ مامان آمریکا را گم کرد بود. انرژی و زیبایی بکری داشت و از روی خوششانسی آری از غزلیات افسرده کننده و احمقانه بعد از لنون مک‌کارتنی بود. بعد از دیدن فیلم، موسیقی فیلم را خریدم و همان آهنگ را در زمان استراحت یکی از سمینارهای بزرگم پخش کردم. و دیدم که این موزیک همانطور که مرا در حین دیدن فیلم تحت تأثیر قرار داد، 400 نفر دیگر را هم منقلب ساخت. خوشحال بودم از اینکه به آن توجه کردم. بعضی چیزها روح را لمس می کنند و من مصرم بدانم که آنها دقیقاً چه چیزهایی هستند. بر اساس تجربه شخصی خودم، هیچ چیز سریع‌تر از اخبار شبانگاهی روح را نمی کشد. اخبار شبانگاهی محلی بدتر از اخبار شبانگاهی ملی است، اما نه به علت زیاد بودنش. یک دلیل بدتر بودن اخبار تلویزیونی محلی این است که این روزها گویندگان خبر مدلند و نه روزنامه نگار و هوششان این تفاوت را منعکس می کند. به علاوه گویندگان خبر به شکلی غیر دوستانه با همدیگر شوخی می کنند که باعث می شود بیننده در ایده درست زندگی انسانی تجدید نظر کند. در بین شوخی های غیر رسمی، مأموریتی جهت فراهم کردن تهوع‌آورترین و روح کشنده ترین اخباری که آنها می توانند برای ما پیدا کنند نهفته است. هدف همگیشان به نفس نفس انداختن ما در حالتی از وحشت است. هر بار که اخبار می بینیم، به طور حتم تپش قلبمان تشدید می شود. نتایج مهمی که دکتر اندرو ویل در دانشگاه آریزونا در برخورد بیمارانش با گزیده اخبار به دست آورده کمی تعجب آور است. اگر بیماران او به مدت 3 هفته اخبار شبانگاهی تماشا نکنند، علائم جسمیشان واقعا بهبود می‌یابد. آنها بهتر می‌خوابند و با بهتر کار کردن سلامت و انرژی را به سلول‌هایشان باز می‌گردانند. با این کار مغز آن همه تصویر عجیب و غریب از تحریف و خشونت برای بررسی در طول شب ندارد. قربانیان از روی ساده‌لوحی شب به شب با دهان باز به این به اصطلاح اخبار خیره می شوند و به سرعت نتیجه می گیرند که دنیا در حال بد و بدتر شدن است. آنها ترسشان را افزایش می دهند و مخفیانه تمایل به پنهان کردنش دارند. با وجود حوادث ناگوار 11 سپتامبر، واقعیت این است که به طور کلی امنیت هوایی رو به بهبود است و اگرچه مسافرت هوایی ماه به ماه ایمن و ایمن‌تر می شود، قربانیان بیشتر و بیشتر از سفر می ترسند، چون آنها تصاویر اجساد مسافران و لاشه هواپیمایی را که هفته پیش در اقیانوس سقوط کرده تماشا کرده‌اند. قربانیان هر شب همینطور که بستگان جدید مسافران برای مصاحبه و نیز ضبط صوت‌های با کیفیت‌تر جعبه سیاه هواپیما پیدا می‌شوند تا از طریق زیرنویس به نمایش درآیند تا بتوانیم صدای خلبان و خدمه هواپیما را بشنویم مشغول تماشا هستند. ایستگاه‌های تلویزیونی دریافتند که وقتی نمایش‌های تلویزیونی به پایین‌ترین سطح هوشیاری ما متوسل شوند، آمار بینندگان بالا خواهد رفت. معمولاً وقتی خسته‌ایم تلویزیون تماشا می‌کنیم. کم پیش می‌آید که داد بزنیم من الان کاملاً سر حالم، تلویزیون رو روشن کن. حتی دکتر هانتر استامسون، روزنامه‌نگار محترم گنزویی اظهار داشته است کسب و کار تلویزیون گودال بیرحم و پست پول است. راه روی پلاستیکی کوتاهی که در آن دلالان محبت و دزدان آزادانه می دوند و مردان خوب مثل سگها می میرند. این تقریبا خلاصه آن است. با خواندن نتیجه گیری های دکتر تامسون یاد یک مصاحبه درخور توجه با چارلز منسون از زندان افتادم که چند سال پیش در تلویزیون دیدم. اتفاق مورد نظر انتشار اتوبیوگرافی داستانهای افشاگرانه جرالد ریورا بود که به اقتضا افشای خودم نام داشت و در آن مجری تاکشو درباره روابط جنسی جور و جوری که او در زندگیش داشته است لاف می زد. در همان کتاب ریورا همچنین درباره مصاحبه مشهوری گفتگو می کند که با قاتلی زنجیری به نام منسون اندکی بعد از محکوم شدن منسون به قتل شارون تیت و ساکنین منزل او انجام داده بود. دلیل اینکه منسون در این زمان از تلویزیون وقت مصاحبه خواست، دور کردن خودش از ریورا و کتابش بود. او گفت که ریورا در اتوبیوگرافیش درباره روابطشان اغراق کرده بود و اینکه او چارلی منسون نخواست دنیا فکر کند که او واقعاً این مرد را به خوبی می شناخت. من مکس کردم و در این باره فکر کردم. در اینجا قاتل زنجیره‌ای محکوم شده و بدنامی بود که بیشتر نگران ارتباط و دوستیش با جرالد و ریورا بود تا جرائم خودش. قتل‌هایی که او توانست هر جور شده شرح دهد و در حالی که بدنامیش به فراموشی سپرده شده بود زندگی کند. ارتباط با جرالد و ریورا هرگز. مسئولیت شخصی چیزهایی را که تماشا می کنید و گوش می کنید به عهده بگیرید. شما بیشتر و بیشتر خواهید فهمید چیزی را که تماشا می کنید، می خوانید و به آن گوش می کنید تأثیر عمده‌ای روی روحتان دارد. وقتی به خاطر اخبار از کوره در بروید و برای چند لحظه غمگین شوید، به روشنی و با هوشیاری درک خواهید کرد که با چیزی که خودتان برای دیدن انتخاب کرده اید، خودتان را غمگین کردید. خود اخبار شما را غمگین نمی کند. کلید روشن خاموش کلن در اختیار شماست. شما صاحب آن هستید. به زودی می توانید برگردید و کنترل آن را به دست بگیرید. و وقتی این کار را انجام دهید، در مسیر کنترل کامل نحوه برنامه ریزی ذهنیتان خواهید بود. نحوه برنامه‌ریزی ذهنتان چیزی است که شما را بازآفرینی خواهد کرد.